رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 2 شب است.
درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز جمعه 21 نوامبر سال 2008 میلادی است. نخست با همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیوم زاد ببینیم که وضع هوای کشور در این بامداد روز جمعه چگونه است و 21 نوامبر مردم کشور را چی آب و هوایی در دوام روز پیش خواهد آمد.
هواشناسان تاجیکستان میگویند امروز میتوان بارش را انتظار نبود. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 17 درجه، در نواحی تابه مرکز 13، در خوجند مرکز ولایت ساق 12، قرغان تپه مرکز ولایت خطلان 17 و در خاروغ مرکز معموری استان بدخشان 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضع آب و هوایی مناطق تاجیکستان و پایتخت کشور را با هم شنیدیم، اما در این صبح به فیض روز جمعه عبدالقیوم، آیا قرب اسعار در چه پایه است و اعداد و ستت ها امروز چگونه می شود؟
بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را 3 سومونی و 40 درهم، 1 یورو واحدی پولی اروپا را 4 سومونی و 32 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومونی و 24 درهم مقرر کرده است.
تشکر. طوری می‌بینیم روزهای آخر قرب یورو اندک بالا می‌رود، در حالی که نرخ دلار آمریکایی و روبل روسی تقریبا به تغییر باقی می‌مانند. روزهای آینده خواهیم دید که چه تغییرها پیش خواهد آمد. خب، پس از این معلومات مهم بامدادی برویم به دنیای خبر و رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان از برنامه صبحگاهی رادیوی آزادی.
کاهش بهتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
5 شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا می گویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان، در کشور 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف شده است.
پزشکان می گویند جان 2 زخمی ترکش گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
سرخط خبرها بود و اکنون تفسیر این و دیگر خبرهای مهم.
شاخص سهمیه ها در ایالات متحده و نرخ نفت در اینجا باز پایین تر افتاد. شاخص داو جونز که نشان دهنده میانه سهمیه های کلیدی صنعت آمریکاست، روز پنجشنبه 5.5% پس رفت و شاخص استاندارد اند پوآ 500 قریب 7% پایین آمد که پسترین درجه از سال 1997 به این سوست. نرخ نفت در بازار نیویورک نیز پس شده به 49.62 دلار رسید. نرخ سهام در بازار روسیه نیز در این روز پایین افتاد و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است حکومتش همه کار را خواهد کرد تا تکان اقتصادی سالهای 90 تکرار نشود.
هیئت منصفه یا داوران مردمی در دادگاه نظامی روسیه گفتند آنها سبب در پس درهای بسته جریان گرفتن محاکمه مربوط به قتل پولیتکوفسکایا نشده اند. در یک اظهارات که از 20 دادور 19 نفر آنها امضا کرده اند گفته می شود آنها درخواست نکردند که همه نمایندگان مطبوعات تالار را ترک کنند، بلکه تنها نوار برداران تلویزیون از تالار خارج شوند. دادگستری محاکمه قبلا گفته بود با طلب همین داوران محاکمه مخفی جریان خواهد گرفت. پولیتکوفسکایا، ژورنالیست و منعقد کرملین، سال 2006 در نزد منزلش کشته شده است.
دادگستری فدرال در واشنگتن فرمان داد 5 شهروند الجزایر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد کرده شوند. دادگستر ریچارد لیون میگوید برای نگهداشت این 5 نفر در محبس دلیل کافی در دست نیست، اما وی الجزایری ششم را ضمن دلایلهای موجوده به گروه تروریستی القاعده منصوب و نگهداشت او را در حبس معقول دانست. دادستانی کلی آمریکا هنوز تصمیم نگرفته است که به حکم اخیر دادگستر مخالفت کند.
کارشناسان اکتشافی و امنیتی ایالات متحده در یک گزارش گفتند جهان در 20 سال آینده با سبب فراوانی اسلحه و کمبود غذا به مراتب خطرناکتر می شود. در گزارش تمایل های جهانی 2025 که شورای ملی اکتشافی آمریکا آماده کرده است، با سبب های گوناگون و از جمله رشد هند و چین، جهان بسیار قطبی شده، نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا کاهش می یابد. مؤلفان می گویند تاثیر اندونزی، ایران و ترکیه زیاد می گردد، اما سرنوشت سیاسی روسیه برای همه گونه پیشبینی بسیار ناروشن باقی میماند. پرهیز از نفت همچون منبع انرژی تا سال 2025 تقویت میبیند، ولی این از تغییر اقلیم پیشگیری نمیکند و گرمایش جهانی به خشکی و کمبود غذا سبب میگردد.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید مسکو به عضو پیمان اتلانتیکی شمالی آلمان اجازه داد سلاح و تجهیزات حربی برای نیروهایش در افغانستان را به واسطه قلمرو روسیه انتقال دهد. نیروهای ناتو حالا هم اجازه انتقال سلاح و مهمات خود را به واسطه روسیه دارند، اما تنها از راه هوایی. ائتلاف تحت فرمان ناتو در افغانستان ضد طالبان آشوبگر میجنگد، اما نیروهای آلمان در این کشور به عملیات جنگی شریک نیستند. معلوم نیست آلمان برای انتقال زمینی اسلحه و تجهیزاتش به افغانستان باز به اجازه کدام کشورهای شوروی پیشین نیاز دارد.
با وجود اعلان مقامات تاجیکستان که پس از دستوری معین دولتی از چین به کشور یگان غذای شیری وارد نشده است، در شهر کولوب قریب 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف و مصادره گردید. معلوم گشته است که حتی به بیماران شفاخانه بیماری های سرایت کننده شهر کولوب نیز از همین گونه شیر داده می شده است. تحلیل شیر خشک چین نشان داده است که در ترکیب آن ترشی و نم چندین برابر زیاد و روغن 4 برابر کم بوده، از آن همچنین بوی بیگانه می آمده است. سرپزشک بهداشت منطقه کولوب سعید دولتوف به خبرگزاری آسیا پلوس گفته است تفتیش محصولات شیری در این منطقه ادامه دارد. طوری معلوم از محصولات بی صفت شیری چین در خود این کشور 53,000 نفر زهرالود شده، 4 کودک به هلاکت رسید و 100 نفر وضع سنگین دارند.
پزشکان میگویند وضع صحتی دو ساکن شهر دوشنبه که از ترکش گاز در منزل زیست زخمی شده اند سنگین است، ولی خطرناک نیست. هر دو زن، یکی 49 و دیگری 74 ساله، در مرکز تبابت سوختگان زیر نظر پزشکان بوده. شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالایف تبابت و تحقیق حادثه را زیر نظر گرفته است. از ترکش گاز منزل آنها در بنای 4 آشیانه روبروی دستگاه ریاست جمهوری کاملا تخریب دیده، تریزه خانه ها اطراف شکسته است.
پلیس روسیه در ولایت کاسترما 20 شهروند تاجیکستان را برای نقض قانون مهاجرت و اقامت خارجیان در روسیه بازداشت کرد. از آنها تنها یک نفر سندهای قانونی داشت که او را نیز عیبدار دانستند، زیرا طبق قانون سری وقت نگذشتن از معاینه طبی حق اقامت را لغو می‌کرده است. سخنگوی ریاست خدمات مهاجرت در ولایت کاسترما روسیه ایرینا یابلوکووا میگوید این بار آنها نیز مجازات خواهند شد که به شهروندان خارجی منزل‌های اجاره داده‌اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان رو میشنیدید. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها رو میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. در سراغ cwazadi.tj و یا azadi.org. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
مراجعت کودکان و نورسان تاجیک به کلانسالان و رهبرانی مملکت.
اقرار وزیر مالی امریکا به اشتباهات در سرآغاز بحران مالیوی این کشور.
رد و بدل حاجی اکبر تورجانزاده و وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف روی جایگاه اسلام در کتاب‌های درسی.
و شنونده ارجمند، این گزارش ها را در 15 دقیقه اولی برنامه خواهید شنید. همچنین چند گزارش تحلیل دیگری نیز داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد.
یادآور می‌شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد و همکارم عبدالقیوم قیومزاد، یکی مستقیماً از پروگ و از دوشنبه، به شما آشنا می‌کنیم.
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 19 سالگرد قبول قطعنامه جهانی حقوق کودک تجلیل گردید. شرکت کنندگان آن اساساً کودکان و نورسان پس از محفل شادباش و هنرنمایی دسته های کودکانه به عنوان کلانسالان یک مراجعت نامه قبول کردند.
در این مراجعت نامه کودکان تاجیک از کلان سالان تاجیکستان خواهش کردند خرد سالان را نازارند، حقوق آنها را پایمال نکنند و تعلیم و تربیه آنها مساعدت نمایند. این پیام دردآلود کودکان در حال صدا می دهد که همه دشواری های زندگی در تاجیکستان در نوبت اول به آنها ضربه می زند. آنها خوراک سری و تازه ندارند، با سبب بی لباسی از تحصیل دور می مانند، مهاجرت کاری آنها را از نوازش و تربیه پدر و گاهی حتی مادر نیز محروم می کند.
در سردی های زمستان پیش از همه جسم نازک آنها بیمار می شود و بجای لذت کودکی آنها مجبور می شوند در شرایط سنگین کاری سیاه کنند و به خانواده خود کمک نمایند. چنین نمونه ها و پیامده چنین وضع را در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه رسول شادون شاهد می شویم.
یا قرابالا اینا بره می قرابالا بره یا پا بیا پا که در شود
این است لحظه از فعالیت بخش از کودکان شهری دوشنبه که مکتب را ترک کرده از پی تأمین والدین خود می‌گردند. فریدون 12 ساله که در بازار برکت پایتخت به حیث حمال فعالیت دارد، هدف از حمالیش را چنین توضیح داد.
اینجا در کار میکنم با میرم مکتب. خودم در بانی خودم هم بیو جا میکنم کار کرد. یوم هم مچ میخورم. برای ایدی قربان، برای تویا، برای پلی ماها. پلی ماها، ایاکم سنتیبر تا نویبر میخونی با پلی ماها میتی. برای معلمه، معلمه من که کم پلی ماها را بیاره تا.
نزدیک به 50% اهالی تاجیکستان را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند. از این تعداد بیش از 2 میلیون نورسان در مکتب‌های میانه تحصیل می‌کنند. بنا به آمار سازمان بریتانیایی حفظ کودک در تاجیکستان، هر 6 نفر از این تعداد در درس‌ها شرکت نمی‌کنند. کمبیزاعتی خانواده برخی از کودکان را مجبور می‌سازد در بازار و کوچه‌ها عربکشی و ماشین‌شویی کند. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با وضع کودکان در تاجیکستان، بیش از 200 هزار کودکان و نورسان از سن 5 تا 14 ساله جای تحصیل در مکتب‌ها بیشتر وقت خود را به کارهای سبک و سنگین سپری می‌کنند. جاوید جورایف کارشناس سازمان بریتانیایی حفظ کودک میگوید کودکان و نورسان مجبورند جای تحصیل با کارهای گوناگون مشغول شوند، چون وضع اقتصادی در خانواده‌اش خیلی بد است. آقای جورایف در این باره گفت:
این کودکان عادتا تنهایی هستند که با اویله خود، یکی از اعضای اویله خود با شهر دوشنبه و شهرهای کلان اومده، برای پیدا کردن قوت لایموت، برای دستگیری بیشتر اویله خود فعالیت میکنند. و عادتا این مهنت مهنت وزنین است. این مهنت برخلاف معیارهای بین المللی، برخلاف کنوانسیون شکلهای وزنین مهنت، تاجیکستان اون رو نیز قبول کرده است، برخلاف وای میباشد. ولی این حقیقت حال است و این چیز رو ما مشاهده میکنیم. و حتی دوران امون سرما یک کودک از سرما حتی وفات کرده بود در یکی از بازارهای تاجیکستان.
با گفته کارشناسان، کودکانی که در کوچه و خیابان‌ها به چنین کارهای سنگین مشغول می‌شوند، در آینده به ناسالمی و وضع بد روحی روبرو خواهند شد. همچنین به گفته کارشناسان، کودکانی که امروزها در کوچه‌ها کار می‌کنند و یا در خیابان‌ها آوارگی می‌کنند، افزوده است. در حال حاضر وزارت معارف تاجیکستان اطلاع می‌دهد که جهت برگردانیدن بچه‌های خیابانی به کرسی مکتب‌ها یک برنامه ویژه را روی دست گرفته است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع کودکان و نورسان تاجیک در پیوند با پیام آنها به کلان سالان در روز سالگرد قطعنامه جهانی حقوق کودک.
یادآور می شویم قطعنامه جهانی حقوق کودک 20 نوامبر سال 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده، یک سند حقوقی بین المللی است که طبق آن حکومت ها رعایت حقوق کودکان را بر عهده گرفتند، از جمله حقوق به تحصیل، دسترسی به کامیابی های فرهنگی جهان، استراحت به بچگی خوشبختانه.
بله، این سند از 54 بند عبارت است و حکومت هایی که آن را امضا کردند از جمله تاجیکستان نیز عهده‌دار شدند که نه تنها چنین حق و حقوق کودکان را تامین میکنند، بلکه رشد همه جانبه انسانی آنها را در شرایط آزاد از گرسنگی و نیازمندی، بی‌رحمی و خشونت، استثمار و دیگر سوء استفاده ها کفالت میدهند. اما در واقعیت بسیار کم دولت هایی که این سند را امضا کرده اند امضای خود را احترام میکنند و عهده‌داری های خود را به اجرا میرسانند، که یک نمونه اش را در مثال تاجیکستان با هم دیدیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سخنگوی کاخ سفید میگوید پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش ممکن است از طرح مصالحه آمیز برای نجات سه شرکت بزرگ ماشین سازی آمریکا پشتیبانی کند. این شرکت ها خواستار وام فوق العاده برابر به 25 میلیارد دلار شده اند.
کنگرس به دادن این قرض راضی نشد. اکنون دو عضو سنا، دموکرات کارل لوین از میچیگان و جمهوری خواه کریستوفر بوند از میسوری، پیشنهاد کردند که این سرمایه نه از 700 میلیارد برنامه نجات اقتصادیات، بلکه از خزینه وزارت انرژی گرفته شود. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو گفت بوش میخواهد پیشنهاد سناتوران را با دقت آموزد، اما ظاهرا از محتوای آن پشتیبانی خواهد کرد. پیرینو از کنگرس خواست در تصویب چاره ها شتاب کند.
در این بین وزیر مالی امریکا هنری پولسون باری اول اقرار کرد که در سرزدن بحران نه تنها آنهای گناهکارند که وامهای بدی مسکنی دادند، اما حکومت نیز قدمهای اشتباهی گذاشته است. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی.
وزیر مالی امریکا هنری پولسون میگوید بحران مالی که امروز وضع اقتصادی و روان مردم رو نه تنها در امریکا بلکه در تمام جهان به هم زده است، در 100 سال یک یا دو بار به عمل می آید. اما دعوت میکند پاولسون برای پیشگیری از تکرار فاجعه نباید مقررات بیش از حد اعمال شود. اظهارات پاولسون در حال صدا داد که سروران کشورهای جهان ضمن همایش اضطراری اقتصادی هفته گذشته در واشنگتن تعهد کردند که روند بازبینی نظام مالی جهان را از سر بگیرند. در حالی که برگزاری همایش نوبتی به بهار آینده تحریزی شده است، وظیفه معین کردن جزئیات این تکلیف مشکل بر دوش حکومت نو رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما و وزیر مالیه واگذار خواهد شد. پاولسون یک سبب بحران را در اختلاف میان جهان شوی اقتصاد و محلی باقی ماندن قاعده های بازی میبیند.
We recognize that our financial institutions and our markets are global, but our regulatory regimes are national.
ما اعتراف میکنیم که نیات های مالی کشورمان و بازارهایمان جهانی اند، اما مقررات تنظیم کننده ما داخلی. بنابراین باید راه های بهترین همکاری و تبادل اطلاع را آزموده بر رشد نظام باثبات مالی جهان مساعدت کنیم.
To improve cooperation and information sharing to foster global financial system stability.
پاولسون که همراه با حکومت رئیس جمهوری کنونی آمریکا جورج بوش 20 ژانویه سال آینده از مقامش میرود، اطلاع داد که چند عامل سبب سرزدن بحران شده است، از جمله بفعالیت حکومت، گام های اشتباهی آن، شیوه تنظیم نظام مالی کهنه شده ایالات متحده و تمام جهان و دست زدن نهادهای مالی به عمل های مالی بیش از اندازه خطرناک و غیره. با وجود این وی هشدار داد که ایالات متحده و دیگر کشورها باید از اعمال تدبیرهای بیش از اندازه سنگین مقرراتی خودداری کنند. ضمن سخنرانیش در ایالت کالیفرنیا وی به ویژه گفت اگر ما سببهای بحران را درست معین نکنیم و برعکس سراسیموار کوشش کنیم مقررات بیشتر جاری شود، در دراز مدت امکان دارد گامهای ما زیان‌آور باشند. پاولسون گفت باور دارد که حکومت بوش برای پیشگیری از فروپاشی بازار جهانی گامهای ضروری میبردارد، اما هشدار داد که برای بازگشت بازارها و نظام بانکی به حال مقرری فرصت بیشتر لازم است. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات وزیر مالی آمریکا درباره زمینه و سببهای بحران جهانی مالی در و تأثیر آن در ایالات متحده.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی معروف، با یک نامه سرکشاده از مسئولان معارف کشور خواسته است تا قسمتی از کتاب‌های درسی مکتبی که به اسلام مربوطند بازنگری شوند. این نامه عنوانی عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان و سیمراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور نشر شده است.
جناب تورجانزاده، بر این است که دیدگاه اکثر مؤلفان کتاب‌های درسی مکتبی به مسائل مربوط به اسلام و ارزش‌های اسلامی اساساً غیر کسبی، غیر علمی، تحریف شده و در اکثر موارد غرض‌ناک و تهمت‌آمیز و ضد اسلامی و حتی تحقیرآمیز می‌باشد.
اما وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در صحبت با رادیو آزادی این پیشنهاد تورجانزاده را رد کرد و گفت همه کتاب‌های سال‌های آخر با مشورت علمای دین تهیه شده اند. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیومرث عطا در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان نامه حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و روحانی معروف کشور را که در آن مسئله تحقیر و تهوین اسلام در کتاب‌های درسی تاریخ مطرح شده است بدون اساس خواند. وی در صحبت ویژه‌اش با رادیوی آزاده گفت این بحثی آقای تورجانزاده با او حدوداً دو ماه باز ادامه داشت و وزارت معارف طول این مدت تلاش کرده است که نشر کتاب‌های درسی تاریخ را دوباره به راه ماند.
اثر نو نوشتن کتاب‌های تاریخ هم سفارش دادگیم. میدونم که شورا را مخصوص بپرسد. ما تمام مسئولیت موقتی کوشش کرده استیم که از دست نویسی تا باشد. این گفت پرستاده خیلی دو ما پیش بود. وقت چون یک بحث شفایی هم داشتیم. من گفتم اون کسی که ما کارش رو شروع کردگیم. همه چیز یک بار نمیشد. ما اول مکتب و کتاب تامین کنیم.
عبدالجبار رحمانو وزیر معارف تاجیکستان بود. در نامه سرکشاده حاجی اکبر تورجانزاده به عنوان مقامات رسمی تاجیکستان از جمله وزیر معارف عبدالجبار رحمانو و مشاور دولتی رئیس جمهور سیمراد فتایف گفته میشد که اکثر کتاب‌های درسی به خصوص کتاب‌های درسی تاریخ در مکاتب و دانشگاه‌ها نسبت به ارزش و مقدسات اسلام تحریف و تحقیر روا دیدند و نظر مغرضانه دارند. حاجی اکبر تورجانزاده میگوید و با نوشتن این نامه وظیفه شهروندی و مسلمانی خود را به اجرا رسانده است، زیرا به گفته وی چون این برنامه‌های آموزشی در منبعه برای از هم پاشی وحدت مسلمان‌ها بدون تاثیر نخواهد ماند.
امیدوار هستم که سیاست شاید تغییر یافته باشد در کشور ما، شاید، اگر چندی من باور ندارم. اگر وزارت معارف برای اصلاح کمبودی‌هایی که در کتاب‌های تاریخشان هست کوشش به خرج دهند، قناعت پیدا می‌کنیم که سیاست تغییر یافته است. و الا باز می‌گویم که من وظیفه شهروندی و مسلمانی خودم اجرا کردم و از دیگر برادران هم خواهش میکنم که چنین کمبودی‌هایی را اگر می‌بینند خاموش نیستند.
حاجی اکبر تورجانزاده با آوردن مثال‌های مشخص از صحافت این کتاب درسی میگوید بیشتر مؤلفان آثار تعلیمی نسبت اسلام نظر خیرخواهانه ندارند و هنوز تحت تاثیر ایدئولوژی اتئیستی به حوادث و شخصیت‌های اسلامی مناسبت میکنند.
گویا که دین اسلام این ایجاد شخصی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. دویم در مسئله من از همه خطرناکه که ما در این کتاب پیدا کردم نوشته است که در نتیجه مذاکره و قرارداد و توافق بین اشراف قریش مشرکای مکه و محمد صلی الله علیه و سلم اشراف قریش پیغمبر گفتند که اگر سه طلب ما را اجرا کنیم ما دین تو را قبول میکنیم. باور کنید در زمان سویتی هم خیلی مواد در کتابهای درسی مکتبها نبود.
حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمان این تاجیکستان همین طور در آخر نامه‌اش از مخاطبان خود خواهش کرده است که نشر و چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته شوند. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به نامه حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی معرف کشور درباره جایگاه اسلام در کتاب‌های درسی.
باید اضافه کرد که با نشر دو نقطه نظر یعنی اندیشه های جناب تورجانزاده و پاسخ جناب رحمانوف وزیر معارف در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دفعتاً بحث آغاز یافته است که برخی از آن از موضع‌گیری تورجانزاده و برخی دیگر از پاسخ جناب رحمانوف حمایت میکنند و هر کدام دلیل های خود را میارند. در یک روز تا حال بیش از 10 نامه به این بحث آمده است.
شنونده ارجمند، اگر شما هم می خواهید می توانید در این بحث شرکت کنید و نظر خود را بگویید. نشانه سامانه ما cw.azadi.tj و یا azadi.org. و اکنون به بخش نوبتی برنامه رو می آوریم که از چند گزارش و تحلیل های جالب ترکیب یافته است. ولی پیش از معرفی آنها نگاهی به سرخطی مهمترین اخبار این ساعت. کاهشی بیشتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
پنج شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا می گویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان در کشور 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف شده است.
پزشکان میگویند جان دو زخمی ترکش گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در این برنامه خواهید شنید.
نوآوری در تاجیکستان، تولید همزمان نیروی برق و گرمی در یک تجهیزات آدمان شدند.
گردش ایام، نهایت بدخشانیان با آموختن لالی بدخشان پرداختند.
تکیه به پول نفت، پوتین به آینده باور دارد اما به حفظ اقتصاد روسیه از فروپاشی دعوت میکند.
این بود نامگوی مطالب در بخش بعدی برنامه ما و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
روم چاش بود سوی دوشنبه، هرگز نشدم سه من از روی دوشنبه، بودی سری زلفی سیاه موی دوشنبه، آید با ما شامم همدم موی دوشنبه، آید با ما شامم همدم موی دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید در صبح روز جمعه 21 نویبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزادم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پروگ.
بله عبدالقیم، وقتی که گزارش نوبتی را آماده میکردیم یک شوخی به یادم میرسد که سال گذشته یک ساکن ولایت سغد با اشیای عادی یک نیروگاه برق آبی ساخت در رودی در رودخانه محلی و گفته بود انتظار سنگ توده یک و سنگ توده دو نمیشود تا این سنگ توده ها به کار میدارند که وای گیسی خودش را به کار میاندازد و در حقیقت این نیروگاه را به کار انداخت و شوخی آمیز آن را سنگ توده 4 نام کرده بود. اما بعدن با اون مشکلی های پیش آمد، زیرا گفتن که تولید برق هنوز فعالیت خصوصی نشده است.
در حقیقت مردم بعد از تجربه ای که از زمستان گذشته گرفتند و اگر یادتون باشد شاعری سرشناس تاجیک گلرخسار هم از آن سرما بیمار شده بود و گفته بود تنها اکنون خلق فهمید که در چنین مشکل تنها و بی‌صاحب مانده است. خلاصه مردم خود در فکر خود افتادند و تلاش میکنند با نیروی خود از این مشکل بیرون شوند. نوترین تجربه باز هم در ولایت سغد به عمل آمد، اما این بار همه اش قانونی و معین و رسمی.
همکار ما در این ولایت به یک تضاد در موضوع گیری مقامات دولت و افراد تشبسکار دقت داده است. مسئولان اداره برق سغد میگویند که در فصل سرما یگانه راه بهبود تامین برق تنظیم درست و استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق است، اما اگر همون نیرو خودش باشد، برای دراز مدت از نگاه آنها تنها بنیاد نیروگاه های بزرگ آبی برق کشورها میتوانند از بحران انرژی رها کنند، اما این ساختمان ها را تحریم میدونیم خیلی طول میکشند.
اما مسئولین سازمان جمعیتی سغنواور در خوجند بر اینند که به امید بنیاد نیروگاه های برق آبی بزرگ نشده با استفاده از منابع الٹرناتیو هم می شود منزل ساکنان را گرم و چراغان کرد. مسئولین این سازمان با مراجعت به حکومت سغد جهت کاربرد تجهیزات گاز و توربینی برقزا پیشنهاد کردند ولی می گویند که هنوز پاسخ رسمی نگرفتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سغد معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین سازمان جمعیتی نواور در خوجند با کار انداختن اینچنین یک تجهیزات گازی برقزا حدود 10,000 منزل ساکنان یک محل را با نیروی برق و آب گرم دائمی تامین خواهد کرد. نعمان حسنوف سرور سازمان مذکور درباره قابلیت کاری این تجهیزات می افزاید:
اون در یک ساعت 3500 متر کوبیک گاز مصرف کرده، 8000 کیلووات برق استحصال میکند. به غیر از اون تجهیزات اکمالیت میتیاد که از گرم استفاده برده با اون کارخانه ها خانه ها و به گرم تیم هم گرمی تیم با برق تیم.
نعمان حسنوف سرور سازمان نواور در خوجند صحبت میکرد. وی افزود در حالی که شبکه های یگانه آبی گرم رسانی برای بناهای بسیار طبقه استقامتی در شهرهای ولایت سغد کاملا از کار باز مانده است، کاربرد دستگاه های برقزای گاز و توربینی در برابر رسانیدن برق شبکه یگانه گرمی رسانی منزل ها را نیز با آبی گرم تامین خواهد کرد. آقای حسنوف میگوید پیشتر دهکانه های بزرگ آب گرم رسانی در حال کنونی نیز در برخی از محل های خوجند قابل استفاده می باشد و می شود دستگاه های گاز برق را در نزد آنها نصب کرد. این گونه دستگاه ها به گفته وی در 350 متر مربع جای می گیرند. با گفته آقای حسنوف این دستگاه برقزا ساخت روسیه بوده، یک نوع آن با صرف 3,500 متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت 8,000 کیلووات ساعت برق تولید میکند و نوع دویومش بیشتر قدرت استحصال برق را دارد. ارزش چنین دستگاه های برقزا متناسبا 11 و 18 میلیون سومانی بوده. از نگاه آقای حسنوف برای بودجه یک استان یا یک شهرداری در تاجیکستان قابل برداشت است.
این پولی بسیار کلان است، 11 میلیون سومانی. ریسورسش کارایش 11 سال، 11 سال کار نکند بیت است یا خیر. اگر ما اینا با یک رژیمی دپوسیم وقتی ذخیره‌ای استفاده بریم ممکن 20 سال کار کند اگریگال.
نعمان حسنوف سروری سازمان جمعیتی نواور در شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال مسئولین اداره برق سغد استفاده دستگاه های گازی را در برابر دیگر منابع الٹرناتیوی استحصال برق به خاطر کاهش بحران انرژی دور از امکان نمی حسابند، ولی از نگاه آنها این برای حکومت تاجیکستان از نگاه مالی فایده آور نیست. انعام سنگینوف معاون رئیس نمایندگی اداره برق تاجیک در خوجند در این مبلغ میگوید:
امروز ما حالی این امکانیات ما از خود نکردیم. مثلا دیگر نمودهای انرژی آفتاب از شمال از دیگر شما میگفتی که انرژی های این برای همین استفاده برنده اگر خواهد که خودش مستقل شود مرحمت گرفته شنونده کار فهمدن گرد، لیکن برای سیستم برق تاجیک و وزارت انرژیتیک امروز اینها از جهت مالیوی فایده ناک نیستند.
احتمال عمدتاً به همین سبب مراجعت های پیوسته سازمان نواور از زمستان سردی گذشته تا به این فصل سرما جهت دریافت اجازه و کمک مالی برای خریداری و بکار انداختن تجهیزات گازی برقزا از سوی حکومت سغد به جواب مانده است. نعمان حسنوف سروری سازمان مذکور:
با چندین مقامات ها با مقامات های شهر خوجند ولایت سغد مراجعت کردم، برآمد کردم، لیکن تا امروز از یگان تیوان ها به این پیشنهاد جواب صحیح مثبت نگرفتم.
آقای حسنوف افزود تنها در یک مورد به او رحمت الله قلندروف سرمهندس نیروگاه بوغی برق دوشنبه به طریق خطی پاسخ گفته گرانی نرخ تجهیزات، کمبود گاز طبیعی، قیمتی نرخ نیروی برق آن را از علت های عمده قابل استفاده قرار نگرفتنی تجهیزات گازی و توربینی در تاجیکستان دانسته است. در همین حال مسئولین سازمان نواور در خوجند میگویند که اگر مقامات اجازه به کمک رساند استفاده از تجهیزات گاز برقزا در آن منطقه های سوخت که به گاز طبیعی دسترسی بیشتر دارند مثل اسفره و استرفشان و ظفرآباد و یا در مناطق جنوب تاجیکستان که با گاز طبیعی خودی تامین است کاربرد این گونه تجهیزات مفید و فایده آور خواهد بود. حدی اقل برای صدها ساکنانی عادی که به نرخ بلندتر باشد هم در فصل سرما منزلهایشان را با برق و گرمی دائمی تامین خواهند کرد و مثل حاضر زمستان را در خانه های سرد و تاریک بی برق و بی گاز و بی آبی گرم استقبال نخواهند گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بنیادی اولین تجهیزات گاز توربینی برقزا در ولایت سغد در پیشوره فصل سرما.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
ادامه مجله بامدادی. عبدالقیوم، بعضیان در کشورهای خارجی وقتی از ما میپرسند که شما از کجا هستید، میگیم از تاجیکستان و آنها هم زیاد تاجیکستان را نمیشناسند. بعدن میگیم که خوب از پامیر، از بدخشان، از کوههای بلند. بیشتر آنها شاید میشناسند بدخشان و پامیر و در حال میپرسند که آیا به چشم خودت تو یکان بار لالی بدخشان دیده ای؟ و بسیار شرم‌آور است که همچون یک شهروند تاجیکستان هیچ وقت اتفاق نافتاده است که لالی بدخشان را که هم در بین مردم در سراسری جهان و هم در ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک در دیگر آثار منظوم و منصور در جهان مشهور است با چشمان خود ببینیم و فکر میکنم که کمی در کم شهروندان تاجیکستان این سنگ را دیدند. نه؟
به فکرم در میان خودی برادران و خواهران بدخشانی هم کم کسانی یافت می شوند که این سنگ گرانبها را با چشمان خود دیده باشند. این است که دانش آموزان خارقی از دیدن لعل و دیگر سنگ های گرانبها بدخشان اولین بار به وجد آمدند و از این دیدار تأثیرات خاطر نشین گرفتند. گوش دهیم به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در خارق، مرزا جلالی شاه جمال.
در نزد رشته گیالوگ دانشگاه دولتی خارق آزمایشگاه نمونه های جنس های کوهی و معادین تأسیس یافت. متخصصان جوان آینده دانشگاه که تا به حال عاید به ذخایر طبیعی منطقه دانش را از روی کتاب حاصل می نمودند هم اکنون امکانات پیدا کرده که نمونه ها را با چشم ببینند و تجربه عملی اندوزند. رابر آزمایشگاه استاد دانشگاه سنگین النظر فزور داشت که در آزمایشگاه نمونه های زیاده از 1000 خلعوی سنگ های گرانبا و آرایشی منطقه گرد آورده شدند. به گفته این متخصص در جهان بیشتر از 5000 نمود سنگ های جواهر و آرایشی موجود بوده، معمول ترینشان تا به 3000 می رسند. وی بیان داشت که آزمایشگاه با ابتکار صدارت دانشگاه و در همکاری با مؤسسه های سوئی گیالوگ جمهوری و دانش آموزان جمع شده است. مؤسسه رشته گیالوگ روبیا کرمشویوا گفت که آنها اوید به زیبایی لال بدخشان انویز از خوردهشان از نقل کلان سالون و در مکتب از اشعار شعرهای کلاسیک شنیده بودند، اما دیدن کردن از کون لال در دلشان تاثرات فراموش نشونده باقی گذاشته است. و گفت که دانشجویان تایی دو هفته همچنین زیاده از 100 نمود نمونه های سنگوی مال رو جمع آوری و با آزمایشگاه آوردند.
نخستین احساس من اون بود که من خیلی خرسند بودم که اولین بار به کوه لال رفتیم. در اونجا دیدم که چه خیر طبیعت به ما عطا کرده است. خیلی زیبا، نه فقط در اونجا لال است، در اونجا است کانگلامیرا، است شپینیل، تالک و نمودهای دیگر هم هستند در اونجا، لیکن از همه زیباتر لال، لال بدخشانی.
و گفته متخصصان در بدخشان بغیر از الماس و زمرد دیگر نمود سنگوی جواهر موجود هستند. سنگین النظرف بیان داشت
در بدخشان زیاده از 3000 نمود سنگ وجود دارد. از نمود سنگوی قیمتبهای درجه یکم بغیر از الماس و زمرد دیگر سنگوی وجود دارند. پیش از همه این کونه لال بدخشان در نویش کشم، کونه یاقوت سرخ و یاقوت کبود در نوی مرغوب، تپاز، کردیری، نمودوی گرانات، نمودوی ترمالین و کلینگومید، اون رو لال زرد میگن.
با گفته متخصصان بیش از پیش کونه یاقوت واقع در پامیر شرقی مورد توجه قرار میگیرند. طبق یک برنامه ویژه رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان فقط کونه یاقوت پامیر شرقی میتوانند سالیانه با بودجه زیاده از 42 میلیون دلار آمریکایی وارد سازند. اما مشکلات استخراج موادین به دلیل عدم برق در پامیر شرقی و امکانات محدود فنی تا به اول این انتظاری مردم و مقامات را به زوی عملی نشونده تبدیل داده است. متخصص گئولوگ خواجم خسرو بر این عقیده است که شرایط استخراج و فایده سنگ های جواهر بدخشان در گذشت قرن او قریب تغییر نکرده است و بیان داشت:
خیلی شور گفته است اوتشین لاله که توجی خسروان و زیور است اخگری باری خیال خام پختن در سر است. دوره حضوره هم باشد این سنگ های قیمت با گرانبها با هر رو رفته ایستادن، لیکن برای بلند برجوشان اقتصادی و ولایت یگان منفعت ندارند. بعد پوش خوردن اتحاد شوروی این کانوی که کارکرد میکردند و محکم شدند. تاجیکستان برای کارکرد این کانو اجیت اقتصادی قوای قدرت ندارد. اینوستروی خارجی هم اونقدر شلدوموی مشخص بسته نمیشود و با همین سبب هر کس با توانای قدرت خود این سنگوی گرانبها رو با فایده شخصی خود استفاده برده با سودو اینا میبرند. کارخانه دولتی اگر گپ زنم ممکن 5% زمان رو استفاده میبرند، لیکن 95% وای با فایده شخصون علویده میرود.
لال سنگ جوهر دیگری است که قدیم ملایم دقت جلب میکرد و الول در کون مال کوی لالش کوشم لال سرخ و یا لال زرد کلنگومیت با دست می آید. با گفته استاد دانشگاه خوروغ اخیراً در بدخشان و ظرفشان تاجیکستان خلعوی سنگوی یافت شدند که فقط در این مناطق دچار می آیند و افزود: اما در کارخانه های سنگ کار کرده برای منطقه که پس از فروپاشی نو احیا می شوند، تنها نوعی سنگوی آرایشی و اخلوط سنگوی جواهر منطقه ساخته می شوند. با استخراج سنگوی جواهر منطقه یک کارخانه دولتی فرعی مفصول به جمست مشغول می باشد. اما نتیجه فعالیت کارخانه جمست و نقطه قبول سنگوی گرانبهای نزد وزارت مالیه در منطقه باعث ایجاد تفریقه در میانشان شده است. کارخانه دولتی فرعی با آن متهم گردیده است که در دوام سال نظر به نقطه قبول سنگوی گرانبها کمتر محصولات استخراج نموده است. از سوی دیگر فعالیت نقطه قبول سنگوی جواهر به دلیل آنکه مقامات حفظ حقوق منطقه نظر به نقطه قبول مقدار زیادتر سنگوی گرانبها را از قاچاقبران مصادره نمودند، موقتا بسته شد. در همین حال صف قاچاقبران سنگوی جواهر تو رفت می افزاید. قاچاقبران سنگ عادتا رفتار غیرقانونی خود را بین مردم با آن سفید کردنی می شوند که قاچاق سنگ در شرایط قشوقی امر اجباری و به خاطر فایده اقتصادی می باشد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
افزایش قاچاق سنگ های قیمتبهای بدخشان در پس منظر افزایش توجه مقامات معدنشناسی به این رشته. در واقع کار به درجه است که سنگ های قاچاق شده از بدخشان به طور آشکار از طریق اینترنت نیز به فروش می روند و قاچاقبران میلیون ها دلار درآمد می گیرند، اما مقامات حفظ قانون تاجیکستان به این سمت شاید اعتباری زیاد نمی دهند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که صرف نظر از بحران جهانی اقتصادی، حکومت زیر رهبری او امکان نخواهد داد که روسیه مثل سالهای 90 قرن گذشته به شکست سراسری روبرو گردد. پوتین روز پنجشنبه در انجمن حزب حاکمی یدین روسیه و یا روسیه واحد به حیث رهبری این گروه سیاسی سخنرانی نمود.
ولی توجه محفل های سیاسی به انجمن روسیه واحد از آن سبب بزرگ بود که شاید با تمدید دوره ریاست جمهوری از 4 تا به 6 سال، پوتین که دو دور رئیس جمهوری روسیه بوده است بار دیگر تلاش قدرت خواهد کرد. حالا از خبرنگاری رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر بشنویم که در این انجمن چیز اتفاق افتاد.
در مراسم افتتاح انجمن رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف شرکت کرد و حاضران را شادباش گفت. دیمیتری مدویدوف تا سخنان تبریکی خود اعلام کرد: روسیه واحد نیروی اصلی سیاسی روسیه و اگر ساده تر بگوییم حزب حاکم است.
یدینا روسیه ات ویدوشه پلیتیکسکا سیلا استرانی، если говорить проще правящая партия.
دیمیتری مدویدوف همچنین گفت در شرایط فعلی نهادهای دولتی و سیاسی باید در همدستی برای رشد کشور مساعدت نمایند و تاکید کرد: من دیدگاه های خود را در این مورد در 10 ابتکار سیاسی هم پیشنهاد کردم. ولادیمیر پوتین رهبر حزب روسیه واحد و نخست وزیر کشور در انجمن برنامه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حزب را تحت عنوان استراتژی 2020 معرفی کرد. ولادیمیر پوتین تا سخنرانی خود اعلام کرد: دورنمای سیاسی حزب روسیه واحد مستقیما بستگی به آن دارد که این حزب مشکلات مالی کنونی را چگونه حل می نماید.
Как партия парламентского большинства, Единая Россия несёт всю полноту ответственности за происходящее в стране.
Владимир Путин تاکید کرد روسیه واحد همچون حزب اصلی پارلمانی برای تمام رویدادهای کشور مسئول است. وظیفه حزب عبارت است از پیش گذاشتن ایده های نو طرح‌های نو، نظارت اجرای قرارهای حزبی و درک نیازمندی‌های آدمان، گفت ولادیمیر پوتین. این در حالی است که سیاست‌شناس استانیسلاو بلکوفسکی می‌گوید روسیه واحد بنا به فهمش کلاسیکی این اصطلاح اصلا حزب نیست، چرا که نه ایدئولوژی استوار دارد و نه اعضای استوار. این یک محفل بیوروکرات‌ها است که در اطراف خزینه دولت حلقه زدند.
Единая Россия в классическом понимании это не партия. Это клуб бюрократов, объединенных исключительно близостью к кормушке.
Узви хизби яблока Максим Резник хам бадидгоҳи сиёсатшинос Белковский мувофиқ аст ва мегӯяд ин хизб намунаи хизбҳои пешвоёни пешин аст ки барои фарди мушаххас яъне Владимир Путин сохта шудааст ва агар кадом тағйироте ҳам дар идеологияи онҳо ба вуҷуд биояд дар чаҳорчӯби ҳамин пирамида ба вуҷуд меояд.
И эта партия оставит авторитарную бюрократическую систему и является партией вождистского типа, заточенной под конкретного человека, я имею в виду Владимира Путина.
Сиёсатшиноси дигар Владимир Гелман Русияи воҳидро ба компютере монанд кардааст ки ҳар чи Кремл ба он ворид карда бошад, ҳамонро иҷро мекунад. Ҳизби Русияи воҳид соли 1998 ташкил шудааст. Владимир Путин моҳи апрели соли равон пешниҳоди раҳбарии ҳизбро пазируфт, ки барои пирӯзии мутлақи ҳизб дар интихоботи ахири парламонӣ мусоидат кард, дар ҳоле ки Владимир Путин узви ин ҳизб нест. Аммо таҳлилгарон ҳадс мезананд Владимир Путин бо пайвастан ба ҳизби Русияи воҳид метавонад аз мақоми нахуствазир даст бикашад то мавзеи сиёсии худро тақвият башад. Русияи воҳид аз 450 курсии парламон беш аз 300 ҷойро дар ихтиёр дорад. Дар анҷумани ҷашнии Русияи воҳид рӯзи панҷшанбе дар гостини двор ва ё меҳмонсарои Москва 600 вакил аз саросари Русия ва беш аз 1500 меҳмонон ширкат доштанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
تفصیلاتی انجمنی حزب حاکمی روسیه. این گزارش بود که ما را به قسمت سوم و نهایی برنامه بامدادی آورد. پیش از اعلان نامگاه مطالب این بخش، یک نگاه دیگر به سرخطی اخباری مهم. کاهشی بیشتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
پنج شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا می گویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان در کشور 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف شده است.
پزشکان می گویند جان دو زخمی ترکش گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که با هم خواهیم شنید.
سکوت هیلری کلینتون در برابر کرسی وزیر امور خارجه آمریکا.
پیرات‌ها یا راهزن‌های دریایی سده 21 کی هایند؟ شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و برای این ما از شما سپاسگزاریم و برایتان خسته نباشید میگیم و در این لحظه ها از برنامه با یاد آن چی که در بدخشان است، آن لعل بدخشان که صحبتش در گزارش همکار ما از خورغ پخش شد، یک پارچه موسیقی.
دل بر جانم ای مایتو
پارچه بود از ترانه مشهور مبارک شاه. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید که آن را به شما من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه معرفی میکنیم.
این بخشی برنامه را با نگاه به مهمترین مطالب مطبوعات جهانی ادامه میدهیم. هیلاری کلینتون کاتب دولتی ایالات متحده میشود؟ آیا این دام نیست؟ زیر همین عنوان نشریه ایندیپندنت مینویسد امکان دارد خانم کلینتون مسئول سیاست های خارجی در حکومت براک اوباما شود. اما دایره های سیاسی امریکا بیم دارند که شاید این دامی برای او باشد. نشریه مینویسد که مشاور سابق بانی اول اشاره کرده است که خانم کلینتون حالا در قید شبهه و گمان است که به قبول این مقام در یک وضعیت مرکب و مشکلی بین المللی آیا این کرسی به ادامه فعالیت های سیاسی و خلل می رساند و یا برعکس مساعدت می کند، زیرا او فعلا از چهره های نهایت معروف امریکاست که در آینده از مدعیان اساسی کرسی پرزیدنت امریکا شود. برخی از کارشناسان حد زدند که با این پیشنهاد براک اوباما از شرکت یک رقیب صاحب نفوذ در معرکه آینده انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 جلوگیری خواهد کرد.
نشریه نوی تریخر سایتونگ در سوئیسریا چوپ سوئیسریا مصاحبه را با رامانو پرودی صاحب رئیس کمیسیون اروپا به نشر رسانده است. جناب پرودی در آغاز صحبتش از نشست جی 20 یادآوری کرده آن را نمایش اراده و حسن نیت کشورهای پیشرفته و رو به رشد عالم در مبارزه علیه بحران جهانی مالی ارزیابی کرده است. با خدای وی این نشست نمایشی از ناتوانی کشورهای اروپایی در برابر بحران بود که هیچ کدام در تنهایی نمیتوانند علیه بحران مبارزه کنند. با عقیده آقای پرودی تشکیل ایالات متحده اروپا یگانه راه است و آلترناتیو ندارد.
نشریه کاریرا دیراسیرا ضمن نشر یک مطلب مشکلات برنامه های مخفی هسته ای ایران و سوریه را به بررسی گرفته است. نشریه از آماده شدن دو گزارش مخفی و آشکاری بنگاه بین المللی هسته ای سازمان ملل متحد در این زمینه خبر داده گفته است که انتظار می رود روزهای 27-28 نوامبر این گزارش ها در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد. به نوشته نشریه در این گزارش ها تهران در ساختن بمب اتمی متهم می شود. نشریه از قبل البرادایی مدیر کلی بنگاه بین المللی هسته ای سازمان ملل آورده است که برنامه های هسته ای ایران همراه با اهداف نظامی را دنبال میکنند. این کشور برای نصب 6000 سنتریفوگ تقریبا آماده است که از این شمار 3800 تای آن در انشاءات یادرایی نتنز استفاده می شود.
شرکت های امریکایی به طور رکوردی نرخ را پایین میبرند، ولی شماره منازل زیست که بنیاد آنها در ماه اکتبر شروع شده است تا سطح سال 1959 پایین افتاده است. مینویسد واشنگتن پست. مؤلف مینویسد که این معلومات و پیشگویی ناروشن مسئولان نظام ذخایر فدرال است که از یک روزی سیاه نوبتی در بازار سهام گواهی میدهد. نشریه میگوید شاخص های برجوی تا 50% پایین رفته و شاخص ارزش استعمالی از این هم تندتر افت خواهد کرد. و در پایان برنامه کشور افریقای سومالی که احتمال ناکامترین کشور دنیا می باشد به یک پناهگاه راهزنهای بحری تبدیل یافته است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان طاهر سفر.
در کشور جنگ زده و ناکام به مثل سومالی که اقتصادش از کار مانده است، راهزنهای بحری تاجران سردرآمد و موفق ترین به حساب می روند. این راهزنها با گفته سازمان ملل تنها در سال روان از حساب راهزنی و تاراج کشتی ها و گرفتن خونبه ها از 25 تا 30 میلیون دلار به دست آوردند که برای سومالی فقیر و دستنگر جامعه بین الملل پولی تصور ناپذیر است. اشتی های این راهزنان ظاهراً بزرگتر می شود که آنها روز شنبه جسورانه یکی از کشتی های عظیمترین نفتبر جهان را بودند که در حجم 100 میلیون دلار نفتی خام دارد. در مجموع در 10 ماه گذشته راهزنان بحری در ساحل های سومالی 65 کشتی تجارتی را ربودند. با افزایش بیدادگری راهزنان بحری اکنون کشورهای جهان به اندیشه از بین بردن آنها افتادند. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا شان مکارمک روز چهارشنبه گفت کشور او و چندین کشور دیگر در ساحل های سومالی در اقیانوس هند ناو و کشتی های جنگی دارند، ولی مشکل چنان بزرگ است که هیچ یک قدرت آن را به تنهایی نمی تواند حل کند.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone.
این یک مشکلی بین المللی است. شما آن را تنها حل نمی کنید و آمریکا هم تنها این مشکل را حل کردنی نیست. هیچ یک کشور قصد ندارد مشکل را تنها رفع کند. واقعیت این است که این مشکلی بین المللی است و در واقع شما هم شاهد هستید که در آن منطقه کشتی های هند، روسیه، ناتو هستند و کشتی های آمریکا که در منطقه با عملیات مبارزه با تروریسم سرگرم می باشند.
You have U.S. vessels that are in the area that are involved in counterterrorism operations.
رفع حمله های راهزنان بحری و محوی کشتی های آنها تا کنون کم اتفاق افتاده است و این کار روز سه شنبه به نیروهای هندی میسر شد. ملاحان هندوستان کشتی و قایق های زود حرکت راهزن ها را غرق کردند که آنها را برای پیدا کردن تومه در راه های بحری راهزنان استفاده می بردند. قلمرو های آبی که راهزن ها فعالیت می کنند بسیار بزرگ است و از سومالی تا به جنوب کنیا کشور دیگری آفریقایی می رسد. و اگر تومه یا کشتی تجارتی به دست این راهزنان افتد، کشتی های نظامی از حمله به راهزنان خودداری می ورزند. چرا که از سرنوشت ملاحان و مسافران می ترسند که راهزن ها همیشه تهدید به کشتن آنها می کنند. با این کار خود، راهزنان بحری ساحل های سومالی را به یک نوع زندان کشتی ها و گروگانان تبدیل دادند که کسی از ترس به آنها نزدیک نمی شود. فعلا 17 کشتی با بیشتر از 300 نفر ملاح و مسافرانش در ساحل های سومالی لنگر انداختند. بعضی از ملاحان و مسافران بیچاره ماها در این کشتی ها با راهزنان زندگی می کنند، زیرا مذاکرات و پرداختن خونبه ها برای کشتی و مسافرانش کاری پیچیده است. تا کنون حکومت کشورها اساساً کاری مذاکرات و پرداختن خونبه ها را به عهده صاحبان کشتی ها گذاشتند و بعضی از صاحبان کشتی ها با طلب راهزنان خلطه های پول را با چرخبال ها به زیر و مناطق پر از نهنگ بحرها می اندازند که تنها تاراجگران اصول آسانی گرفتن آن پول ها را می دانند. این راهزنی و تاراجگری در ساحل های سومالی سبب شده است محل های خردی نزد ساحلی و نزدیک به پایگاه های راهزنان از نظر اقتصادی رشد کنند. آنجا فروشگاه های زیادی پیدا شدند که برای راهزنان و گروگانان آنها غذا می فروشند و همچنین تجارت یک نوع مواد مخدر نیز زیاد شده است که با استفاده از آن راهزن های بیکار به قول غمی خود را می برارند. اما راهزنان وضع میلیون ها نفر از مردم محتاج سومالی را بدتر کردند، زیرا آنها نه تنها کشتی های تجارتی بلکه کشتی های دارای کمک های بشری را هم ربوده و تاراج می کنند. به گفته سازمان ملل از ماه می تا کنون تعداد مردم محتاج به کمک های بشری سومالی از 1,800,000 نفر تا به 3,200,000 نفر رسیده است. سومالی که حکومتش از سال 1991 این جانب درست فعالیت نمی کند، از کشورهای خرد افریقا است که تقریبا 10 میلیون نفر اهالی دارد.
همین گونه گزارش جالب درباره راهزنهای بحری صدای 21 از همکارم طاهری سفر.
و شنونده عزیز، با این گزارش بخش اولی برنامه بامدادی ما به پایان رسید.
در بخش دیگری از برنامه ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش شما را انتظارند. با ما باشید.